بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی اصول استاد سید محمد جواد شهری، ششم اسفند 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على آدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خودم خدمت شما مرحوم آخوند وارد در کفایه وارد این بحث میشن که چجوری میتوانیم یک تکلیفی مختص ناسی قرار بدیم. عبارتیشون این هست که ما میتوانیم یک خطاب خاصی، یک تکلیف خاصی برای ناسی داشته باشیم. به دو شکل تصویر میکنن، یعنی کما ازا بود حالا از اول عبارت میکنن سمالای از حبره کما انهو کما یوم کن رفت و جزیه و شرط یه فی حاضر حال یه مثل حدیث رفت که داره که یوم کن تخصیصها به حاضر حال حفر الادلت اشتهادیه کما از آقود جرد خطاب تخصیص ها به حاضر حال، یعنی جزئیت و شرطیت رو خالی بکنیم که در حال نسیان وجود نداشته باشه، اینجوری خارج کردن کما از آقود جرد خطاب علا نحوه یا ام مذاکره و ناسی بن خالی اما شد که فی دخلی مطلقا. یک امری به اجزاء غیر منسی، اون چیزی که منسی نیست، این اون چیزی که شک داریم که آیا دخالت مطلقه داره یا حتی در بحث نسیان هم دخالت داره یا دخالت نداره، اون که شک داریم، خب اون عملی که او رو شامل نمیشه نسبت به او خطابی باشه. و دل دلیل آخر علا دخلهی فی حق ذاکر، یک دلیل دیگری هم نسبت به دخالت ما شکتی دخلهی وارد شده باشه، اون هم این دلیل آخر فقط در حق ذاکر باشه، در حق مرتفق نباشه، در حق ناسی نباشه. یک راه حل. یه راه حل دیگه او بود جهل ناسی خطابون یک خصو به وجوب خالی به عنوان آخر عام و خاص و نسبت به ناسی یک خطابی داشته باشیم اختصاص به ناسی داشته باشه که وجوب خالی یا خصوص به وجوب خالی اما شکفی داخلی. حالا این خطاب حالا به یک عنوان آخری باشه که عام‌تر از ناسی باشه یا خاص باشه، یعنی مساوی ناسی باشه، عام‌تر از خاص یعنی اختصاص به ناسی داشته باشه ولی خود عنوان ناسی نباشه، ملازم ناسی در واقع باشه. حالا چون عنوان عام چون عنوان خاص هر دوش عنوان هایی هستن که ملازم ناسی هستن. لا عنوان ناسی کیل زن استحالت ایجاب و زاده که علیه به حاضر عنوان، تا اینکه ایجاب خالی بر ناسی با عنوان ناسی محال هست این مشکل پیش بیاد. به خروجهی ان به توجیه الخطاب لا محاله، چون ناسی از نسیان خارج میشه با توجیه خطاب به سمت او، یعنی اگر خطاب رو به خطابش او کنیم، چون خطاب بر این هست که اون نسبت به خطاب التفات پیدا کنه، ولو التفات احتمالی، التفات احتمالی هم باعث میشه که ناسی از نسیان خارج بشه. تواب تو بخم لطاله که استحالت تخصیص جزئی جدو شرطیه به حال دول به ایجاب العمل خالی عن المنسی، یعنی استحالت ایجاب العمل خالی عن المنسی عن الناسی فلا تفهم. خب این عبارت مرحوم آخون، مرحوم آخون جالا قبل از که در حالی عبارت خواهم بحث کنم یه نکته از بکنم. تو کلام مرحوم آخون تو حاشیه رسائل به یک نحوه یه مقداری تفاوت هایی داره. اولا این راحل جدید داره که در راحل بعد از صحبت میکنیم، غیر از اون تو همین راحل ها هم یک تفاوت هایی داره. ایشون اونجا میگه که انه اول یه خطابی به صلات شده، بعد خطاب به صلات رو حالا تقییدن یا تفسیرن نسبت به اجزاء غیر رک، اجزاء غیر مشکوک، غیر منسی مقید میشه به نحو مطلق نسبت به جزء منسی در حالت زوج فقط شرطیت برای اون ثابت میشه. یه همچی تعبیره. اون خطاب اولیهی که به سله هست اون رو هم پاشو وسط نکشن، اینجا اصلا پاشو وسط نکشیدن و این دو دقیقتر، این درستره. اون خیلی مهم نیست حالا اول خطاب به چه شکل باشه، و عمده این هست که ما دو تا خطاب داشته باشیم. یک خطاب جزئیت نسبت به اجزاء غیر مشکوک الجزئیه رو شامل بشه، یک خطاب مربوط به مشکوک الجزئیه. اون خطابی که مربوط به غیر مشکوک الجزئیه باشه مطلق باشه، هم دائم ذاکر ناسی رو شامل بشه. اون خطابی که نسبت به عرض کنم ناسی ذاکر هست اون اختصاص داشته باشه به اون جزء منسی. خب به این یه نکته. نکته دوم این که حالا الان یه عبارت مرحوم آخون در حاشیه رسائل رو از خاطرم نیست، ولی این که دوتا خطاب داریم، بین این دوتا خطاب مهم نیست کدوم زودتر باشه کدوم دیرتر باشه. تو بعضی تعبیرات این هست که کنده اول یک خطاب میشه بعد خطاب دیگری، همچی به شرط نیست. همچی چیزه که یک خطاب اگر اون خطاب اولیه به صلات رو در نظر میگرفته، حالا ممکنه بگیم اینا چون جنبه تفسیری دارن اینا مثلا باید بحثی هم، اون خیلی خطاب اولیه به صلات مهم نیست. بحث داره اینه که ما باید دو تا خطاب داشته باشیم. یک خطاب مربوط به اجزاء غیر جزء منسی باشه، این خطاب هم جزئیت یا شرطیت رو به نحو مطلق ثابت کرده باشه، به نحو مطلق ثابت کرده باشه. عرض کنم خدمت شما این یک خطاب دیگری اون جزئیت رو در خصوص اون جزء منفی برای مطلق، برای خصوص ذاکر باید جمع کرده باشه. به این شکل تعبیر میکنه. تقدیم و تأخیرش مهم نیست. فرض کنید که یه روایت گفته که مثلا از سوره جز اون فی حق الملتفت، یه روایت یک دلیل دیگهی گفته که عرض کنم خدمت شما سایر اجزای صلات هم برای ذاکر هم برای ناسی بر همه اینا جز هست، همسایه اینا بعدم ذکر بشه اون تفاوت نداره همسایه اینا. خب این به این شکل بحث رو مرمونستر این تقریبی که مرحوم آخوند آورده که بعد هم مرحوم ناینی دنبال کرده به این شکل تصویر کردن که کنه اول اون خطاب عام رو در نظر گرفتن بعد خطاب خاص رو در نظر گرفتن این صورت مسئله رو این شکلی تعبیر کردن. اما اون تقدیم و تأخیر تو بحثشون اصلا مطرح نیست و بعد خواستن به یه بیان اشکال بکنن که حالا عرض میکنن اشکالی که ایشون مطرح کردن چیه. قبل از اینکه وارد بحث اشکالات بشیم یک نکته رو تذکر بدم، اون اینه که ببینید این اشکالی که در بحث ما هست اشکال ثبوتی، اشکال اثباتیه، اشکال ثبوتیه. آقای صدر میگن کلام مرحوم آخوند ظاهرش اینه که اشکال ثبوتیه، کلام مرحوم آقای نائینی مشوشه، معلوم نیست که اشکال ثبوتی اشکال اثباتیه و از این مطلب. ولی به نظر میرسه اینجا اشکال ثبوتیه، ولی اشکال ثبوتی هست که ناشی از مرحله اثباته. توضیح داره این که برای اینکه یک خطاب ثبوت هم صحیح باشه، برای اینکه یک تکلیف و یک امر ثبوت هم صحیح باشه باید تکلیف صلاحیت باعثیت داشته باشه و صلاحیت باعثیت تکلیف ناظر محل اثباتشه. یعنی تکلیف برای مکلف ثابت میشه، مکلف خودش رو مصداق اون تکلیف میبینه، به اون مکلف و مکلف یعنی آن چیزی که اون تکلیف شده به معمول و به توجه میکنن. بعد از توجه به تعلق خطاب به خودش و توجه به معمول و به اون معمول و به انجام میده. اگر توجه به معمول و به باعث بشه که مصداقیت مکلف نسبت به تکلیف از بین بره، یعنی این دو چیز رو باید با هم دیگه بهش توجه کنه، هم توجه به این که این خطاب شامل من هم، هم توجه به این که مأمور به چیست. اگر توجه مأمور به باعث بشود که مکلف دیگه خودش رو موضوع خطاب نبیند، خطاب جنبه محرکیت نخواهد داشت. وقتی جنبه محرکیت نخواهد داشت دیگه خطاب سقوطاً اشکال داره. بنابراین اشکال ثبوتیه، ولی ناشی از اینی که اثباتاً نمیتواند محرکیت داشته باشه. در منحرفی هم اینجوریه، اگر خطاب به غافل شده باشه دیگه ایها الغافل عن السوره ائت از کنم به سوره، ای کسی که غافل از سوره باشی سوره. اگر شخصی توجه به غافل از سوره باعث بشه که غفلتش از بین بره، یا توجه به اون قید به اون یکی قید، توجه به موضوع یا توجه به مأمور به باعث بشود که عنوان خطاب و موضوع خطاب دیگه شامل من نشه، بپره، زائل بشه. طبیعتاً جنبه باعثیت و محرکیت نخواهد داشت، محرکیت که نداشت تکلیف از بین میره. اینی که در واقع ما میخواییم در داریم ریک راه حل می دنبال می کنیم، راه حل به یه معنی راه حل اثباتیه، ولی این راه حل اثباتی رو برای این دنبال می کنیم که بتوانیم محرکیت اثباتی رو، محرکیتی جنبه اثباتی داره، تفسیر کنیم، درست کنیم، تا ثبوتاً تکلیف صحیح باشه، تا تکلیف ثبوتاً ممکن باشه. بنابراین این هم جنبه ثبوتی درش وجود داره، هم جنبه اثباتی. این اینجور نیست که صرفاً تکلیف ثبوتی رو بحث باشه. بعدش رو مثلا قدرت، قدرت شرط تکلیفه، برای جنبه اثبات کار نداره. من چه بدانم چه ندانم، این قدرت مقدور بودن شی، این جنبه ثبوتی داره. یعنی تکلیف به غیر مقدور ثبوتا محال است، چه من بدانم چه من ندانم به جنبه اثباتی کار نداره. ولی این بحثی که تکلیف به جاهل که قابل تحریک نیست، این جنبه اثباتی داره، چون جاهل به تکلیف اثباتا توجه پیدا نمی کنه. وقتی توجه پیدا نکرد، محرکیت تکلیف که ناشی از جنبه اثباتی تکلیف هم تحقق پیدا نمی کنه، محرکیت تحقق پیدا نکرد، بنابراین تکلیف ثبوتا میشه محال. فرق داره بین این دو چیز.
تکلیف همین
نیست
که بشه
محرک لزوم انتظار، نه، حقیقت تکلیف اون جنبه محرکیت هست، جنبه اتمام حجت هست. یعنی این که یک چیز رو به گردن مکلف بذارم، بدایی اینی که رو تحریک کنم، یا بدایی که اون اتمام حجت داشته باشه. اگه خواهد تنجیز
باشه، ولی تنجیز باشه،
یعنی اتمام حجت بتوانم بکنم، اتمام حجت،
یعنی مثل اون کسی پایش رو پرد بکنم از پشته،
اون تکلیف نیست،
این مکلف،
مکلف نیست، نه مکلف، نه مکلف، نه مکلف نیست. تکلیف سابقا، اون تکلیف سابق ساقط منجز، الان دیگه مکلف نیست.
اون موقع فیلی آقا چی گیره نیست؟
بله،
ولی منجز
الان منجز نیست، نه. یعنی اون من به خاطر این که سابقا تکلیف داشتم، الان عقوبت شدم.
الان
مستحق عقوبت تکلیف سابقه. یعاقب به نهی سابقه سابق، چون قبلا تکلیف داشتم، باعث می شود الان مستحق عقوبت داشته باشم. عرض کنم خدمت شما، حالا این اصل شبهه خواستم این یه مقدار روشن بشه، چون دخالت داره در نحوه تحلیل این بحث.
این
یعنی ممکنه، نه ایشون میگه که آن چی موضوع عقل به لزوم امتثال هست، ولی ایشون میخوان بگن که آن چیزی که به وسیله آن چیز عقاب میشون، این موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. درسته، مثلا درسته همین جوره، ولی اینی که من زمانی که اون زمان عقاب هست، اون زمان لازم نیست با زمان تکلیف یکی باشه. تکلیف سابق بوده، عصیان لاحق هست، بر عملی که بعدن انجام میگیرد عقاب میشوم به خاطر تکلیف سابق. خب حالا مرحوم آقای سرچ به کلام مرحوم آخون اینجور اشکال میکنه. حالا تو اون فضایی که آقای سرچ اشکال رو تحلیل کرده در نظر بگیرید، فضایی که فرض کردن که اول یه تکلیف به نحوه جهنم سایر اجزا شده، بعدن قرار تکلیف به این جز بشه. اینو حالا تو این فضایی که بحثایشو تفسیر کرده تفسیر کنید. چون می فرماید که این که شما در واقع دو تا تکلیف تفسیر کردید. من آیسته از راه حلایی که ارائه میخوان بکنن خودشون میگن ما یه تکلیف تفسیر میکنیم، ولی میگن این راه حلایی که من آخون ارائه دادن در واقع دو تا تکلیف میخوان تفسیر کنن. این دو تا تکلیف، یه تکلیف نسبت به ذاکر و ناسی هست، هر دو نسبت به اون جزئی که سایر اجزا به ما عدل جزء المنسی. ایشون میگه نسبت به اون ما عدای جزء منسی این تکلیفی که دارید به چه نحو هست. اون ما عدای جزء منسی تکلیف به نحو مطلق هست یا تکلیف به نحو مقید به جزء منسی است یا در حق ناسی مطلق است در حق ذاکر مقید است یا مهمل است. چهار صورت که بیشتر تفسیر نداره، این چهار شکل، یا مطلق است یا مطلقا یعنی هم بر ذاکر و هم بر ناسی، یا مقید به جزء منسی باز مطلقا، یا در حق ناسی مطلقا در حق ذاکر مقید به جزء منسی یا مهمل است. اگر بفرمایید مطلق است، معنای مطلق است این هست که حتی در حق ملتفت هم اگر جزء منسی رو نیاره نمازی صحیحه. نه تو باشه بینید خواستم حالا اون جزء منسی رو لازم نیست بیاره، حالا یعنی صحت نماز برای حق بر اون شخصی که ملتفت به سوره هست متوقف بر اتیان به سوره نیست. خب خود به فرضه و فرض این هست که جزئیت سوره در حق ملتفت وجود داره، خب این که نیست. اگر شما بگید نه مقید است، خب باز معنای مقید بودن این هست که حتی شخصی هم که ناسی هست باید جزء منسی را بیاورد. ممکنه میشه من که نسبت به جزء منسی امر محرکیت نداره برای من نسبت به جزء منسی، چون باید التفاتش پیدا کنم تا وسیله امر تحریک بشم. فرض دوم که بازم خلص فرض، اما این فرض که نسبت به ناسی مطلق است نسبت به غیر ناسی مقید است، این باز دوباره رجوع اشکال هست. شما نسبت به عرض کنم شخصی که ناسی هست کنه، حالا تعبیرشون ندارم کنه یک خطاب، حالا شاید علم تعبیرش چیه، یه خطاب واحد نمیتواند دو نحو اطلاق و تقیید داشته باشه. یه خطاب واحد هست، یه خطاب واحد یا مطلق یا مقید، این که نسبت به بعضی افراد مطلق باشه بعضی افراد مقید باشه معنیش تعدد خطابه. این با وحدت این خطاب اول سازگار نیست. اما اگر بگید مهمل هست، این که اهمال چه اشکالی داره این اشکال فرض اهمال تو کلام آقای هاشمی با کلام آقای حائری متفاوت بیان شده. تو کلام آقای هاشمی اینجوری بیان شده که ما در جای خودش گفتیم اهمال سقوطن، یک اهمال سقوطی محاله، اهمال سقوطی محال هست، شکلی مطرح شده. تو کلام آقای حائری شکلی تعبیر شده که حالا ما بپذیریم که نه، ما میخواییم مرکز نظر از اون بحث استحاله اهمال سقوط هم بحث رو تمام کنیم. میگه اهمال سقوطی استحاله هم داشته باشد، بالاخره دباعاً تکلیف نباید مهمل باقی بماند. بقاعاً تکلیف باید، اگر تکلیف بخواد محرکیت داشته باشه، باید از مرحله اهمال به مرحله تبیین برگرده. بقاعاً چون دلیل تا زمانی که مهمل هست جنبه محرکیت نداره. محرکیت دلیل وقتی هست که اهمال از بین می رود و به تبیین تبدیل می شود. بنابراین اشکال دوباره عود می کنه. همسالیه بازم دوباره باید به یک از اون سشق برگرده دیگه. بنابراین باز اشکال دوباره عود می کنه. و همین جهت ایشون میگه ما برای حل مشکل دو تا خطاب تصویر نمی کنیم، یک خطاب واحد تصویر می کنیم تا با این مشکل مواجه نشیم که خطاب اول بشه شکلی امثال اینها. خب این بیانی که من و آقای سلطان بودم، این رو دقت بفرمایید. اینجا به نظر میرسه که این اشکالیشون وارد نباشه، این مقدار دقت داره. ما در واقع ادعای مرحوم آخوند اینه که تکلیف در مقام ثبوت شخصی که ناسی هست به 9 جزء معموله. مثلا فرض کنید اگر نماز 10 جزء داشته باشه که یک جزءش منسی باشه، ناسی سوره، ناسی جزء دهم به 9 جزء معموله، ملتفت به سوره به 10 جزء معمول هست. در عالم ثبوت ناسی 9 جزء معمول به 9 جزء است، ناسی ملتفت به سوره مأمور به 10 جزء است. ولی خطابی که میخواد این مطلب رو ابراز کند، این خطاب یک خطابی هست عام، هم نسبت به ناسی و هم نسبت به ذاتی. دو تا با دو تا خطاب این مطلب ثبوتی ابراز میشه. اهمال در مرحله ثبوت نیست، اینجور نیست که در مرحله ثبوت در عالم جهل ثبوتی اهمال وجود داشته باشه، ولی در مرحله ابراز به نحوی ابراز می شود که اون مشکله، که اون مشکل محرکیت حل می شود. چون عرض کردم این مشکل محرکیت به مرحله ابراز اون جعل ثبوتی برمیگرد. خب حالا من ابتدای نکته رو عرض بکنم بعد توضیح بدم سلام مهم آخون رو. این مرحله ثبوت یعنی چی؟ میگیم در مرحله ثبوت یه تکلیفی که مکلف های عجیبه داره
در واقع در عالم لب این تکلیف منحل به تکالیف متعدده. وقتی ما میگیم ای مکلف نماز بخون، به عدد افراد مکلف ما تکلیف ثبوتی داریم، اراده ثبوتی داریم. یعنی اون اراده تحریکیهی که شارع داره، ارادهی که نسبت به ناسی دارد با ارادهی که نسبت به ذاکر دارد متفاوته. دو تا اراده است. یعنی در عالم ثبوت در مرحله اراده که اصل تکلیف همون اراده هست، این اراده هم انحلالیه. یعنی به عدد افراد مکلفین ما اراده داریم. خب البته این اراده ها در تکلیف های معمولی همش یک سنخه. اراده های متعدد هست، افراد مختلف اراده هست و همش یک سنخه. مثلا به تمام مکلفین میگیم اکرم العالم، اون مأمور بهی که من نسبت به او دارم با مأمور بهی که دیگران دارن یکیه. ولی احیانا ممکنه در بعضی موارد اون مأمور به نسبت به بعضی از مکلفین با مأمور به نسبت به افراد دیگه متفاوت باشن، تفاوت سنخی داشته باشن. ذاکر مأمور بهش 10 جزء باشد، ناسی مأمور بهش 9 جزء باشد. پس بنابراین اینه که ما میگیم که اینجا تکلیف متعدده، علاوه بر تعدد فردی که در همه موارد هست، تعدد سنخی هم میخواییم قائل بشیم. یعنی تفاوتش با سایر موارد، ولی همه موارد اون تعدد وجود داره. تفاوتش این هست که در سایر موارد تکلیفی که به مثلا 1000 تا مکلف واقع می شود، مأمور بهش در مورد این 1000 نفر یه شکله، ولی در مانحنفی مأمور بهی که نسبت به بعضی از افراد هست با مأمور بهی که نسبت به بعضی دیگر هست متفاوته. یه عده مأمور به 9 جزء هستن، یه عده مأمور به 10 جزء هستن. پس بنابراین تفاوتش این هست که هم در عالم ثبوت اینها تعدد امر در موردشون هست، تعدد اراده هست، سمخ اراده هاش هم به جهت تفاوت مأمور بهش متفاوته.
این
حالا سب کنید سب کنید حالا بحثیز بشه. خب پس بنابراین ما در عالم ثبوت، عالم ثبوت یعنی اون عالم اراده شارع، اهمال وجود نداره. ثبوت یعنی مرحله اراده. اما مرحله ابراز اراده، در مرحله ابراز اراده اون ممکنه شارع مقدس در مرحله ابراز ابرازش رو به نحوه مقبل قرار بده. در واقع یعنی اول نسبت به 9 جزء یک خطاب عام کرده باشه، خطابی که هم ذاکر رو شامل میشه هم ناسی رو شامل میشه. نسبت به این که این 9 جزء رو شما باید بیاورید، این که این 9 جزء رو باید بیاورید، آیا این 9 جزء رو همراه جزء دهم باید بیاورید یا همراه جزء دهم نباید بیاورید، این در خطابی که شارع داره میکنه، خطاب اول، مشخص نیست. در خطاب دوم مشخص میشود که آیا علاوه بر اون 9 جزء، جزء دهم هم آورده باید بشود یا آورده نباید بشود، لازم نیست آورده شود. لزوم آوردن جزء دهم در کنار سایر اجزا با خطاب دیگر مشخص می شود، اون خطابی که اختصاص دارد به ذاکر. هیچ منظوری هم نداره. هیچ معذوری نداره این بیانی که ایشون میخواد دنبال کنه، چه معذوری اینجا وجود داره؟ اون خطاب اول به چه دلیل باید خطاب اول باید معین باشه؟ یعنی اون تحلیف ثبوتی که میخواید بگیر، ایشون خطاب رو همون مرحله ثبوت گرفته، در حالی که خطاب مربوط مرحله اثباته. مرحله ثبوت که اون اراده اشاره، اراده تحریکی اشاره. اگر شما اون خطاب رو مرحله ثبوتی میگیرید، نه، اهمال در اون مرحله مادی نداره، بحث لفظ نیست. که اگر مرحله که ما گاهی قاعد ببینید فرض کنید قانونگذار از اول میداند قانون استثناهایی دارد، ولی به دلیل مصلحت در تدریج احکام ابتدا خطابش رو ابتدا عام ذکر میکنه، از اول هم میگه این خطاب ممکن استثناء داشته باشه، ممکن استثناء نداشته باشه، خطاب رو به نحو عام بیان میکنه. شما میگید این خطاب محرکیت نداره، قبول محرکیت نداره، محرکیت این خطاب بعد از خطاب دوم تکمیل میشه، خطاب دوم مکمل تحریکش هست، بنابراین بعد از اینکه خطاب دوم اومد تحریک کامل میشه، اون اهمالی که در این خطاب اول هست از بین میره و هیچ مشکلی نداره. مرحوم آخوند یک تذکر داده، اون تذکر این هست که عرض کنم خدمت شما. حالا من الوقت گذشته دو فردای توضیح در مورد کلام مرحوم آخوند عرض کنم، به خصوص کلام مرحوم آخوند در کفایه خیلی دقیق، من یه مقدار دقت کردم، خیلی دقیق تر از کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائله، کاملا دقیق تره، ولی بعضی نکات رو تو حاشیه رسائل توضیح داده، تو کفایه توضیح نداده، کنه اکتفا کرده به همون نکاتی که در حاشیه رسائل ایشون فرموده. حالا با توجه به نکاتی که ایشون در حاشیه رسائل اشاره کردن و بعضی از زمان دیگه، حتی من و ماخون رو فردا در موردش توضیح میدن.
شما حالا فقط
اول چیه؟ نه.